أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. اینجا ما عرض کردیم راجع به آیه شریفه اوفو بالعقود، جهاتی رو مورد تذکر قرار میدیم. این الثالثه که ما دیروز عرض کردیم، بزرگان از کلامشون اینجوری استفاده میشد که خواستن در حقیقت بین معنای لغوی عقد و عقد اصطلاحی تناسب درست کنن. اینجا همونجان که عقد به حسب لغت معناش این است که یه چیز به یه چیزی گره بزنیم، حالا بنابرای که معنای عقد معنی اسم مفعول باشد یا اسم مصدر باشد، او گره حاصله یا معقود گره حاصله، تناب و عقد بهش نمیگن. دو تا سر تنابو بگه به هم گره بزنی یا دو تا تنابو به هم گره بزنی، اون دوتایی که با هم ملازم میشند. اینجا مرحوم علامه در تفسیر فرمودن که لازمه ای لزومه، یعنی ملازم بودن و عدم انفکاک. اون وقت وقتی که خواستن بیان عقد اصطلاحی رو در اون معنا تطبیق کنن، گفتیم در کلام ایشون اینجوریست، فرمودن میبینیم مبیع با مشتری با هم مرتبط میشند و ملازم میشند و مثل این که مبیع از مشتری جدا نمیشه. حالا یه ثمنه که نگفته، لابد یعنی ثمنم از بایع جدا نمیشه. ما عرض کردیم که نه، این عنایت درست نیست. اگه میخوایم تطبیق کنیم معنای اصطلاحی رو با معنای لغوی، به ذهن ما این جور میاد که عقد چون طرفینی دو تا التزام هست، دو تا تعهد هست، این دو تا تعهد رو هم گره میزنن. من متعهد میشم مبیع رو به شما بدم، شما متعهد میشی پول رو به من بدی. اینجا گره زدن، این که دو طرف که باشد عقد میگن، یه طرف رو عقد میگن ایقاع میگن، برای اینکه گره دو طرف میخواد، دو طرفش یکی التزام و تعهد بایعه، یکی التزام و تعهد مشتری. در تمام عقود که ایجاب و قبول هست، در حقیقت گره زدن دو تعهده. این اشکال رو مرحوم علامه کردیم. اینجا ما به عبارت مرحوم امام در یکی آقایون آدمایی کرد در همین مکاسبشون دیعشون، ایشون هم عبارتی دارن که باز این هم به نظر ما درست نمیاد. ایشون راجع به آیه اوفو بالعقود جلد اول بیع ایشون صفحه 65، ایشون میفرمان و ظاهر ان العقد استعارتون اما ان الحبل الذي ربط به نهر حصل فيه العقده بدعاء ان الاضافه الاعتباريه هي الحبل و ان تبادل الاضافتین هو العقده. ایشون چندان خواهد میگن اضافه ای که مبیع به مشتری، نظیر همون فرماش علامه میشه، اضافه ای که مبیع به مشتری داره، مثل ای که کندهو ای یه ریسمونیه. اون وقت عقد ایشون میگه حبل الذی ربط، ریسمانی که بسته شده، خود ریسمانو که عقد نمیگن. دو تا ریسمون سراش که به هم مربوط میشه، او گره ای که میخوره اونو بهش میگن عقد، نه خود ریسمونو. ها نه نه، ببینی ان الحبل ببین ایشون میگه بدعاء ان الاضافه الاعتباریه یا الحبل. اجازه بدن صبر کن آقا. ببینی اضافه اعتباری اضافه مبیع به مشتری، همونطور که علامه میگو اضافه مبیع به مشتری که همون ملکیت، ملکیت باید از اضافه. ایشون کردنه خواستن بگن او اضافه اعتباری که مبیع به مشتری داره یا سمن که به بایع داره، این اضافه نیست، یه نخس، یه حبل است که این دو تا رو به هم مربوط کرده.
ما ارتباطش فقط اینه که نشه.
نه آخه عبارت نباید بگن عن الحبل الذی ربه، باید بگن عن ربطی که بین دو تا حبل هست. ببین آقا یه ریسمون نیست. بعد ایشون بعدش رو ببین، به دعا عن الاضافه الاعتباریه یا الحبل اضافه میهم این من تعبیر رو باید اشکال دارم. اما ایشون حتی بخواد دیگه بگیم اینو اضافه اعتباری، اضافه ملکیت، اضافه ملکیت داره مبی اضافه داره به مشتری، همونطور که علامه میفرمون یا سمن اضافه پیدا میکنه به بایه. اون وقت ای کندهون نه حبل یا رشته، اضافه ملکیتی که بین مبی و مشتری هست ایشون تشبیه به حبل کرده. اما این غیر از گرفت عقد اجازه بدن، عقد اجازه بدن این که شما مبیع رو داری ملکیت رو تشبیه به گره نکرده، اضافه ملکیته، ملکیته که تشبیه به گره نمی کنیم. عقودی که میگن در فقه که میگن طرفینیه، چی به چی گره خورده، تعهد بایه با تعهد مشتری با هم گره خورده، به خلاف ایقاعات. ایقاعات یه تنابه، اما اینجا دو تا تنابه که انه سراش به هم گره خورده. این خب خب این عبارت ایشون جوری داد. خب ایشون می فرماد استعاره، ببینید به دعا الامن الاضافه الاعتباریه یلهم اضافه میدونم آخه میگه عن الحبل الذی ربط به نهن حصلت العقده، خیلی خوب یعنی حبل رو گرفتید، اما خود حبل رو ایشون آخه ببین تعبیر من به تعبیر اشکال دارم، ایشون خود تناب رو میگه که بعدم میگه به اعتبار عن الاضافه الاعتباریه یلهم اضافه اعتباری تنابه. اگه مراد ایشون این باشه که ما میگیم یعنی تعهدی که من دارم با تعهدی که شما داریم اینا رو با هم گره بزنیم، من اینو قبول دارم. اما اینی که ما اضافه ملکیت رو
رفت هم دقا محکمش مونی رفتی هست بین مالی و مشتر و وقتی رفت هم محکمش مونی گرش بزنند.
خب نه اضافه اعتباری اینجا چیه؟ اضافه اعتباری بین ملک است، بین مبیع است و مشتری.
خب
اینجا چی گره زده؟ اینجا چی گره زده؟ ایشون میگه حبل اضافه، اضافه اعتباری چی است اینجا؟ اضافه اعتباری که ما داریم دو تا اضافه داره. بعدم ایشون میگه تبادل الاضافتین، تبادل الاضافتین ای عقد نی، اونی که عقد است این که تعهد من با تعهد شما با یک دیگر گره خورده، یعنی من یه وقت قول میدم در مقابل قول من قول دیگری نی، این که دیگا یه وقت نه من یه تعهد دارم شما هم یه تعهد، دو تا تعهدی که به هم مربوطه به نحو ایجاب و قبول، این میشه اصطلاح فقهی. اگر ما بخوایم اصطلاح حالا مهم نیست، اما میخوام بگم اونی که در فقه بهش میگن عقد، میگم بین متعاقدین است به خلاف ایقاع که یه طرف است، اینجا چرا اینجا میگن گره اونجا رو نمیگن گره؟ برای که اینجا دو تا تعهد با هم گره خورده، اما اونجا یه تعهد بیشتر دید. نه میگم عقد دو تا تعهده، عقد دو تا موجب یه تعهد داره. آقا من میگم به تو که هازا به هازا، شما میگی قبل تو، من یه تعهد دادم شما میگه تعهد دادی، دو تا تعهد با هم گره میخوره. عرض من اینه که بهش میگیم عقد برای که دو تا تعهد به هم بندش کردید، اما ایقاع یه تعهد بیشتر نی، نه اینکه اضافه مبیع به با مشتری یا اضافه ثمن به بایه، او اضافه اعتباری همون رابطه ملکیته، اونو ما نمیگیم حبل. اونی که اینجا هست یعنی تعهدی که من دادم با تعهد شما رو با هم وصلش کردیم، ایشون عقد بین دو تا تعهد ارتباط ایجاد بکنه. عقد اینه که دو تا تعهد به هم وابسته میشه. نه میدم عقد دو تا تعهده، دو تا تعهد به هم گره میخوره میشه عقد. که اصطلاحاً این که میگم عقد اونیست که بین اثنین باشد، همونطور که طبرسی فرمود عقد اخص از عهده، عقد بین متعاقدین اثنا. ما عرض کردیم اولا آیه شریفه تفسیر شده هم در روایات هم در کلمات بوزنگاه به احود. آیه شریفه رو نبرید رو عقد اصطلاحی یه اولا. ثانیاً حالا اگر میخواید بیاید اون معنای لغوی رو که گره اینجا بیارید، گره رو بین دو تا تعهد و دو تا التزام باید بیاری. بگذاریم از این، من خواستم بگم عبارت ایشون گفته مهم و هم فرمایش که علامه طباطباییه، یه قدر مجمل هست عبارت اما مهم اون معنا و زهور. خیلو بفرمایید. خب همین عقد به تو که من میگم یه تعهد یه من دارم میدم، یه تعهد هم شما دارم. بفرمایید انشاء من رو با انشاء او با هم گره میزنیم. بسیار خوب، خب گذشتیم. حالا آقا از این گذشتیم، حالا گذشتیم دیال. حالا عرابعه ازم همون عرابعه. بله خیلی خوب، حالا بجید حالا ما علمو میکردیم، حالا چون آقایون تو مباحثه یه حلش کنید. اجازه بدم الرابعه آخه من بسیار خوب هم اون معاینه من میشه، معاینه عرض بنده میشه، دو تا تعهد عملیست با هم گره میخوره. حالا اجازه بدم الرابعه نمخواه اون نیست، نمخواه به اون لحاظ نیست. بابا عقدی که تو فقه میگن ایجاب و قبول با هم گره میخوره. به عبارت رو اجازه بفرمایید در عرابعه آقایون بزرگواران در فقه که میاند اوفو بالعقود که ذکر میکنم، مثل اینکه این آیه اوفو بالعقود مستقلن از طرف خدا نازل شده است، نه صدری داره نه ذیلی داره نه چیزی، همچنین یه آیه مستقل بدون سابقه و لاحقه. بعدش میگیرن تا گاو و ماهی پیش میرن. ما بایست اگر میخوایم آیه شریفه رو تفسیر کنیم ببینیم کجای سوره واقع شده، وضعیتش چجوریه. اول سوره مائده ای آیه هست یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بعد بلا فاصله تو همه آیه میگه احلت لکم بهیمه الانعام، شروع میکنه یه عده احکام و ذکر میکنه. به آیه هفتم که میرسه دوباره دم از عهد و میثاق میزنه، بعد از قلتم سمعنا و اطعنا اینا. خلاصه اینجور نیست که ما اوفو بالعقود همطور بگیریم بعد هم بیان بگم بله ما تو فقه گفتیم عقد اونیست که بین طرفین باشه، پس هر جا تعهد بین طرفین باشه اوفو بالعقود میگیردش. ما اگر بخوایم آیه شریفه رو بگیم ممحض است برای همون عقودی که یتعاقد و هنناس، معناش جدا کردن این آیه از آیات دیگه سوره مائده. در صورت که اینجوری آیه شریفه قطعا باید یه جوری معنا کرد که که با آیات بعد متناسب باشه. ولذا دید ابن عباس و دیگران و اغلب مفسرین همه اینجا که میگن، میگن یعنی بالعهود فی ما احل و حرم و فرائض و حدود، و برای که میخواستن با این بعد جور بیان. اینجا کشاف هم، تفسیر کشاف هم یه جمله داره، ما عبارت کشاف رو دو خط اون جلوتر نوشتیم، اینجا اینو شدش نهان کردیم، میگه که انهو کلامون قدمه مجملن ثم اقربه به تفسیر و هو قوله اهلتکم و ما بعده. در حقیقت خدا اول یه چیز مجمل بهتون خواست، یه قاعده کلی بهتون خواست که مردم شما باید به تعهداتتون عمل کنید. خب خدایا کدوم تعهدا؟ شما متعهد شدید احکام خدا رو عمل کنید، دستورات خدا رو عمل کنید. خب دستورات چی چیه؟ اهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم. بعد شروع میکنه تعهدات خدا و تعهدات که بین انسانها و خدا هست، احکام رو. سوره مائده آخرین سوره است که به پیغمبر نازل شده، در آخر عمر پیغمبر بوده. در ضمن تعهداتش تعهد تعیین خلیفه بعد از پیغمبر هم هست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک الا لم تفعل فما بلغت رسالتک. این هم یه تعهد بوده که خلیفه بعدش امیرالمومنین علیهم اکبر تولکم هم تو همین سوره است. این هم روایات داره مربوطه به همون تعیین خلافته. بالاخره خداوند یه احکام نوظهوری در این سوره ذکر کرده، تعیین خلیفه برای بعد پیغمبر کرده، دارد میگه شما بابا جون به حسب فطرتتون باید به تعهدات عمل کنید. اول تعهدی که شما با خدا دارید، خدا این احکامو دارد، محللات، محرمات، و وقت منحصر به مسلمین هم نید. این سوره همش مواثیق و تعهداتی که بین خدا و مسلمین هست، بین خدا و یهود هست، بین خدا و نصارا هست، اینا رو یکی یکی اشاره کرده توی سوره. پس این اوفو بالعقود با اون میثاقی که در آیات بعد هست، اینا رو هم با هم میخونه. شما باید اوفو بالعقود رو یه جوری معنا کنی که با اینی که در فطرتتون هست که احکام خدا رو باید عمل کرد. حالا یا بگو در فطره، یا بگو نه بعد از اونی که شما گفتیم من مسلمونم، اسلام رو قبول کردی، پیغمبر اسلام رو قبول کردی، یه توش خوابیده است التزام به ما جاری محمد. آقای یهودی تو که حضرت موسی رو قبول کردی، توش خوابیده التزام به ما جاری موسی. آقای نصرانی تو که نصرانی شدی، توش خوابیده التزام به ما جاری عیسی. اینا رو باید عمل کنی. یه اوفو بالعقود همه اینا رو دارد میگه. ما عبا نداریم که آیه رو جوری معنا کنیم که بعد عقود خودمونم درست کنیم، اونو میگیم ملتزم میشیم. اما اینی که شما بخواید اوفو بالعقود فقط ببرید رو عقودی که تو فقه هست، بسی که خدا این آیه رو ورده است که به فقها بگید آیون فقها اوفو بالعقود، نه اینجور نی. این عقود اینجا عقود اصطلاحی نیست، ولذا این تعهدات که بین خدا هست و مردم که به احکام خدا عمل کنن، اینا که عقد فقهی نیست که، اینا که بین اثنین اصطلاحی وجودی نیست، تعهد. پس عقود در آیه عقود اصطلاحی نیست قطعا، عقود در آیه یعنی تعهد. حالا از جمله مصادیق تعهداتم عقود فقهی است، ما اونو قبول میکنیم، ما منکر نیستیم، یه جور آیه رو معنا میکنیم که اونا رو هم بگیره. اما این که آیه رو ممحض کنی به عقود فقهی، این درست نیست. آیه تو همون آیه بلا فاصله میگه اهلت لکم بهیمت الانعام. اگه ای اوفو بالعقود با اهلت لکم بهیمت الانعام با هم رفتش نده، در صورت نتوش هم توی آیه معلوم شه پس خدا حضره بلد نبوده، یا اوفو بالعقود گفته برای فقها ها، بعد هم یک چیزی گفتش که ربطی به فقه نداره، ربطی به فقه ها نداره، به باب معاملات نداره. اهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم. این که وقت خیلی دیگه بی‌تناسب میشه، بنابراین شما قطعا باید عهود العقود رو اعم از عهود فقهی بگیری، مطلق تعهدات بگیری، سه تعهدات یه طرفی، سه تعهدات دو طرفی، سه تعهداتی که بین افراد با یک دیگر هست، تعهداتی که بین افراد با خدا هست، تعهدات با خدا یا به حسب فطره یا بعد ایمان، همه اینا رو باید بگیرید. ببینید زمان اشتر از ظاهر اونم یکی از مصادیقشه، اونم یکی چون که این سوره هست، چون که این سوره هست میان، اینم یکی چون اینم یکی از مصادیقه، اینا همه تطبیقه. ببین از ظاهر الرابعه، از ظاهر عدم صحت حمل العقود فی الآیه علا خصوص العقود المتعارفت المصطلحه فی الفقه از لا تناسب علا هازا بین قوله اوفو بالعقود و بین ما تعقبه، اونا که دنبالشه، من احلال بهیمت الانعام و غیره من الاحکام. فالظاهر تفسیر الآیه به نحو تشمل تعهد الانسان فی فطرته، از اون که در فطرت همه هست که باید حرف خدا رو عمل کنه، او به سبب ایمانه، در اون که ایمان وردی به پیغمبر، خب گفتا پیغمبر باید عمل کرد، للعمل به احکام الله تعالی والالتزام به محللاته و محرماته و حدوده و فرائضه و تعیین خلیفه برای مسلمین کرد پیغمبر، اینا تو همین سوره دیگه اینجا. بله، ولذا فسر ابن عباس علا ما مر من المجمع به انها العهود التی اخذ الله على عباده بل ایمان به، ایمان به خدا و طاعته فی ما احل و حرم. اینجا بله ما نوشته وقت من رعن الکشاف، ما درسته دو خط کشاف نوشتیم و اول نا، حالا این خطش عمده مهمه، وقت من رعن الکشاف قوله انه کلامم، یعنی اوفو بالعقود یک کلامیست که قدم مجملن، خدا اول به طور کلی میگه آی مردم بر حسب وجدانتون باید به تعهدات عمل کنید. خب کدوم تعهدات؟ خدایا شروع میکنه تعهداتو ذکر کردن، قدم مجملن ثم اقب به تفصیل و هو قوله احلت تکن و ما بعده، که این بعدش یه تفصیل همین اوفو بالعقوده. یه آیه در حقیقت یه کبرا ول میگه شروع کنه بعد صغریات بکردن فصوره. ببین آقا فصوره، این وصورتی نوشته ما شما فصوره کنی، فصوره که انها، اصلا این سوره که انها سوره احود و مواسیقه، ذکره فیها احکام خدا گفته شده، تعهدات هم یاد آوری شده، پس زوک رفیع هل اجنه بفهم نهی، پس زوک رفیع هل احکام نازله علی رسول الله صلی الله علیه و آله فستنت الاخیره من عمره شریف و منها نسبه لولی امر المسلمین من بعده، این که خلافت هم آیه کرده هم یا ایها الرسول بلغ و الیوم اکملت لکم تو همین سوره، و علمای سنت هم نقل کردن یا ایها الرسول بلغ مربوطه به مسئله قدیر خمه، در دور المنصور هم روایت داره به این مضمون. خیلی خوب، پس اینا همه رو میگیره، اجازه بفرمایید. خب پس در این سوره احکام ذکر شده و المواثیق المأخوذه من الله تعالی علی المسلمین و علی اليهود و النصارى، فصدر السوره یعنی تصدیر کرد خدا سوره رو مخاطبا للمؤمنین به قوله اوفو بالعقود، ثم شرع فی ذکر المحللات والمحرمات والواجبات، واجبات جمله موضوعا تو هم یه آیه ذکر میشه، الا ان قال فی الآیت السابعه منها، یعنی آیه هفتم، این عطف به همه آیه اول سوره است، میگه واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا. حالا این در فطرت بوده یا بعد از اونی که مسلمون شدید گفتید سمعنا و اطعنا. این میبینید این میثاقی که اینجا میگه با هم عقوب لغود آیه اول آیه با هم مربوطه، اینا هر دو مربوطه به مسلمینه. الا انقالا آیت ثانیه عشره ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، یعنی این پیمان بستن فقط با مسلمین نیست، خدا با همه طوایف این پیمانا رو می‌بسته. بله، باز اینجا مسئله میثاق میاد تو کار. و فی الآیت الثالثه عشره میگه فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، عهد معنی عهد بود، عهدم همون میثاقه. و فی الرابعه عشره در آیه 14 میگه و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به، باز داره در از میثاق میزنه. و فی الآیت السبعین لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا. پس این سوره سوره عهد و میثاقه. عقود یعنی عهود، نه یعنی عقد فقهی. عقد فقهی البته یکی از مصادیقش ما بعد میگیم، اما عقود اینجا یعنی عهود، میثاق. بعد میثاقای بنی مسلمین رو میگه، میثاقای یهود رو میگه، میثاقا نصارا رو میگه. میگه خلاصه آقا جون شما مردش قوله، شما قول بده به دستورات خدا عمل کنی جل عمل کنی. بله، والعقد و والعهد و والمیثاق مترادفه او متقاربه. حالا میخوام بگم مترادفه متقاربه. اینجا عقودی که هست در آیه عقد فقهی اصطلاحی رو نمیگه، معنی عمی رو میگه. فاما حالا شما میگوی که این مواثیقی که خدا میگه، یا ما میگیم اونا که تو فطرت گذاشته شده، همین که خدا در فطرت شما گذاشته است که عمل کن، یا نه میگیم اونی که به وسیله انبیا آورده و اون وقت اینا اقسامی دارد. و فاما ان یراد المواثیق المأخوذه منهم فی فطرتهم الا ان یؤمنوا بالله، در فطرت همه اشخاص گذاشته شده که ایمان به خدا بیارن. و یوحدوه و یطیعوه فی اوامره و نواهی، یعنی به حسب لغت فرق میکنه، اما اینجا با هم یکی هم، اینجا با هم یه معنا مراده ها، یعنی معنا خارجن اینجا یکی شدن. ممکنه فرق بکنه، یه خود فرق بکنه. بله، ببین چون اون علی شدس و گره این معنی قرار است، اینا به حسب مفهوم فرق میکنه، اما خارجن یکی میشه. و اما ان یراد، از کدام یا این است که میگوی خداوند در فطرت اشخاص ایمان و عمل به احکام رو گذاشته، یا نه بعد از اونی که اومدی مسلمون شدی مرد سقولش. و اما ان یراد المواثیق المأخوذه منهم بعد الایمان بالانبیا علی العمل بما جاؤوا به من احکام الله تعالی. پس اینجا تا اینجا ما این نتیجه رو گرفتیم که آقایون در فقه میاید اوفو بالعقود رو میگیرید، خیالم بکنید عقود اینجا مطابق اصطلاح شرع لغوی گفته، یعنی اونایی که عهودی که بین طرفینه، او وقت بعد هم میگیریم تا گاو و ماهی میریم یه صد روزه بهش هم کار نداریم، تا هم بهت بگم اوفو بالعقود یعنی چه؟ بگوی عقد یعنی اونی که بین طرفین باشد موجب و قابل اینا، بس که خیال میکنه آیه شریفه اینه، نه آیه این نیست، آیه یه معنای اعمیه. البته ما عبا نداریم، بعد میگیم عقود فقهی هم داخلشه.
تناظر در کتابهایی که بشر می‌نویسد الفصل الاول در امور عامه، الفصل دوم در الهیات به معنی احد در اونجاها، ولی در قرآن کتاب الهی درباره بقدر نفی وجودتون نه بعدش تا اینما یرید الله لیطهرکم مرده.
بازم بی تناسب نی، بازم بی تناسب نی آقای در خیلی خوب آقا. در این حال اگر چنانچه براش خدا اینجور هم یا آقایون فقها، آقایون فقها اوفو بالعقود یعنی به عقدهایی که بین اثنین مثل بیع و نمیدونم فرض کنی اجاره و اینا، بعد اوهل لکن بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم توی آیه، اصلا من که خدا سخن گفتم بلد نیست، آخه اینقدر بی‌تناسب دیگه. این نمیشه. خیلی خوب. اجازه بفرمایید. این الرابعه ما. حالا اونی که ما مهمش الخامسه. الخامسه و هیال عمده المقام. که حالا ما ببینیم با این آیه که گفتیم معنای اعمی داره. حالا میتونیم این عقود خودمون رو درست کنیم یا نه؟ اینجا مجمع البیان که عبارتش جروته مقصدیم و همینطور تفسیر المیزان علامه طباطبایی وقتی که خواستند آیه رو حمل کنن بر معنای جامع اینجور گفتن، فرمودن که در تعبیر مجمع البیان این عبارت بود، گفت و عقل الاقوال، او آخرش گفت و عقل الاقوال قول ابن عباس ان المراد بها عقود الله التي اوجبها الله على العباد في الحلال والحرام والفرائض والحدود. بعد فرمود و يدخل في ذلك جميع الاقوال الاخر، اقوالو در تفسیر مجبال بیان ذکر. البته از تبیان گرفته، من تبیان نگاه کردم، منتها فرقش این است که تبیان دیگه اولا و ثانیا و ثالثا نداره، ایشون منظمش کرده. بالاخره چهار قول در مجمع البیان ذکر که یکیش همون عقود متعارفه بود که یتعاقد و هم ناس بینهم. وقت میگه او عبارت دوم، معنی دوم که ابن عباس گفت که عقود الله پیمانهایی که با خدا هست، فی کل ما احل و حرم، اینو که میگیم همه رو میگیره، برای این که عقودی هم که مردم یتعاقدها بینهم وقتی که خدا روش صحه گذاشته، حالا خدا تأسیس کرده یا خدا امضا کرده، وقتی که خدا روش صحه گذاشت خب اینم عقود الله میشه. ای آیه میگه عقود الله عمل کنید، از جمله عقود الله او عقدهاییست که بین خودتونه، چون اونا هم خدا صحه روش گذاشته اونا هم عمل کنید. پس بنابراین عقود متعارفه هم میگیره. این بیانی شده، این بیانی بود که مجمع بیان داشت. یعنی به این معنی خدا در پیمان به شما دستور داده، خدا به شما دستور داده که هر چه با هم عقد میکنید بیع و اجاره عمل کنید، شما اگر عمل نکردی این پیمان خدایی رو زمین زده. مرحوم علامه تبا ببینید، مرحوم علامه طباطبایی هم ببینید، آقا مرحوم علامه طباطبایی هم آخر کلامشون اینجوری فرمودن ولما کان العقد و هو العهد یقع علی جمیع المواثیق دینیت التي اخذ الله من عباده، تمام پیمانهای دینی یعنی هر چه جزء دینه. وقت بعد فرمود و منها گفت که الاعمال الاحکام المشروعات تأسیسا او امضاء و منها عقود المعاملات. پس معاملات هم به اعتباری که خدا یا تأسیس کرده یا امضا کرده، پس از عقود دینیه، پس باید عمل کنید از احکام دینیه. این فرمایش این دو بزرگوار عقود متعارفه ای که مردم یتعاقدها، همونی که ما باش کار داریم، ما تو فقه کار داریم، اینو داخل عقود دینیه یا مواثیق دینیه کردن، گفتن شما که بناس مواثیق دینیه احکام دینیه رو عمل کنیم، خب پس عقود متعارفه هم که خدا یا تأسیس کرده یا امضا کرده، اینام پس احکام اللهه، اینام مواثیق اللهه، عمل بکن. این فرماشه ایدوتو بزرگوا. اینجا ما عرضی که میکنیم به ای آقایون این است که ای اوفو بالعقود به فرماشه آقایون در فقی که بیخاصیتی میشه برام. چرا؟ برای که ما هر عقدی که گیر میکنیم اول باید بریم ببینیم خدا روی صحه گذاشته یا نه، از خارج یا مثلا تأسیسا خدا فرموده باشه عقد به صحیحه، مثل اهل الله و به مثلا یا امضا هم یه عقدی به مرعا و منظر شارع بوده و شارع هم رد نکرده پس امضا کرده، حالا که امضا کرده پس از مواثیق دینیه، حالا که از مواثیق دینیه باید عمل کنیم. خب اگر ما یه عقدی رو بفهمیم که این خدا تأسیس کرده یا امضا هم تأیید کرده، دیگه ما عفو بالعقود نمیخواد، ما صحتشو خارج فهمیده. عفو بالعقود فقط یه تأکیدیه، میگه با وقتی که چرا اونی که تعهد دادی قول خدا رو عمل کن چه زمین میزنی؟ این از عطی الله میمونه.
اگر اسلام عهد باشه میگه،
حالا ما اون بحثی نه نگم عجب، من میگه اجازه نه مستاق میگه بالاخره این دو بزرگوار هم تبرسی در مجموع البیان هم مرحوم علامه خواستن آیه رو یه معنای عامی بکنن، بردن رو این میزان. تبرسی فرمود چیزایی که اوجبه الله، عقودی که اوجب عقود الله که اوجبه الله. اون وقت بعد فرمود خب معاملات ما وقتی که خداوند گفته صحیحه، گفته عمل کن، اگر عمل نکنی حرفی خدا رو زمین زده. علامه فرمود یه آیه میگه مواثیق دینیه، شما میگه عقدی، وقتی که شارع تأسیس کرد یا شارع امضا کرد شد مواثیق دینیه، پس باید عمل کنی. پس معلوم میشه این آیه اوفو بالعقود برای ما عقدی درست نمی کنه صحتشو، ما باید صحت عقد رو یا تأسیسن یا امضاهن از جای دیگه فهمیده باشیم تا بشه از مواثیق دینیه یا بشه از عقود الله. این آیه میگه عمل، خب این آیه ما دیگه وقت نیاز نداریم. اگه ما در فقهمون اینجا وقتی که یه عقدی ما صحتش رو تأسیسن یا امضاهن از دلیل دیگری ثابت کردیم و معلوم شده از مواثیق دینیه، خب معلوم باید عمل کرد. پس اوفو بالعقود در ما یه چیز بیخاصیتی میشه و این درد دوانی میکنه. عقودی که بعد پیدا شده مثل عقد بیمه، نه تأسیسا در عبارت شرع نه امضا، برای که در زمان شارع نبودش که امضا کنه. ما میخواییم تو فقه همون یه اوفو بالعقودی داشته باشیم که دستمون بگیریم تا روز قیامت عقد بیمه امرو درست شده، فردا یه عقد پیمه درست میشه، نمیدونم شرکت نمیدونم چی درست میشه، هی این چیزایی که درست میکنن اینا رو ما میخواییم به عفو بالعقود درست کنیم. این مشی که این دو بزرگوار کردن عفو بالعقود برای ما دردی دوانی میکنه، برای که ما باید اول بیایم عقد را یا تأسیسن یا امضاءن ثابت کنیم صحتش رو که بشه از مواثیق دینیه یا بشه از عقود اللهی که اوجبه ها، و حالا که ثابت شد بیان رو عفو بالعقود میگیره، و وقتی ما از عفو بالعقود به دردمون هم نمیخوره، درد برامون دوانیم کنه. ای میدند عقد بیمه چجوریه؟ عقد بیمه که الان ها اینا تأسیسی ها نه امضایی، این حالا به حیدا شده به عفو بالعقود نمیشین تنسل کنید. آخه ایشون فرمود مواثیق دینیه، عقودی که تأسیس. حالا اجازه ما اینجا متاسفانه وسط مطلب میمونیم و عمده در مطلب اینجاست، ما باید آیه رو یه جوری معنا کنیم که اوفو همین عقدایم که مستحدثه اینا رو شامل بشه. شامل هم میشه، ما درست میکنیم، اما این مشی که این دو بزرگوار کردن این درد دوانیم کنه. اوفو بالعقود هم یه چیز بی خاصیتی میشه. این هفته آینده سه روزش تعطیله، شنبه و یه شنبه هم با اجازه آقایون، بایی که شنیدم درس خوزه هست، من یه کارهایی دارم و خیلی آقایون هم میخوان برن تبلیغ و ارشاد، با اجازه آقایون وسط مطلب ما میمونیم، یه هفته آینده تعطیل باشه برای که آقایونی که میخوان تبلیغ برن بتونن، ما هم به کارامون برسیم. و این هم توجه بکن که برن آقایون تبلیغ، علم شما باید نفعش به مردم برسه. در حدیث در گفتن در اصول کافی است، عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد، عالمی که مردم به علمش نفع ببرن از 70,000 عبادت کننده فضیلتش زیادتره. برید تو مردم، اونایی که میتونن آقایون، تو دهات، تو شهرها، حالا روزه رو خدا میرسونه، همه نگه کجا پول میدن کجا پول نمیدن، شما قصدتون رو خدا بکنید، برید چهار تا مسئله برای مردم بگید. به مردم هم یه چیزایی که به درد مردم میخوره، خیلی مردم نماز بلد نیستن، قرائت نمازشون رو بلد نیستن، مسئله وضوشون رو بلد نیستن، اینا رو برید براشون بگید، به دهات برید، قصدتون هم خدا بکنید، روزی رو هم خدا میرسونه. و اونجا میرید، نمیخواد از خودمون خیلی تعریف کنید، میرید مواجه میشید، مردم به ما انتقاد دارن، شما نگو نه خیر ما هممون ملکیم و ما همه از آسمون اومده ایم و اینها، نه بگوید بابا جون فرض میکنیم اشکال شما به ما واره، من طلبه بعد، من آخون بعد، اما شما از قرآن، از پیغمبر، از امیرالمومنین، از نهج البلاغه قهر نکنید، اعمال من آخوند و مقیاس 100% قرار ندید. البته مردم باید دینشون رو باید از علما بگیرن، بالاخره علمشو ما داریم، اما اگر یه وقت من در مقام عمل اشتباه کردم، کاری خلافی کردم، این سبب نشه شما مردم از دین رم کنید، از قرآن دست بردارید، از نماز دست بردارید. نه، شما باید متعهد باشید به دستورات قرآن، نهج البلاغه امیرالمومنین رو مقیاس قرار بدید، فرمایشات بزرگان رو مقیاس قرار بدید و خلاصه مردم رو تشویق کنید به این که مسائل دین رو یاد بگیرن، احکام دین رو یاد بگیرن، دستورات رو یاد بگیرن، کتابخانه مثلا کتاب بخون بشن. الان که کتاب زیاد چاپ میشه، نو دهات هم حتی کتابخانه هایی براش تأسیس کردن، مردم رو تشویق کنید اهل کتاب خوندن باشن، اهل تعلم باشن، اقلا یه رساله توضیح المسائل از اول تا آخر مطالعه بکنن، یه مثلا مقاصد العلیه مرواش خباس دیگه از اول تا آخر مطالعه بکنن، مثلا اخلاق اسلامی و اصول دین اینا رو اجمالا بلد باشن و برید تو مردم، قصد دونم خدا بکنید و یه جوری باشه که رفتارتون که مردم ما رو اهل دنیا ندونن، نگن اینا برا دنیا و برا پول و برای مقام فعالیت میکنن. بزرگان دین سابقا به زندگی صادق قناعت میکردن و از دین دفاع میکردن، از اسلام دفاع میکردن، بالاخره این دنیا خال نخواهی، حالا خونه کذایی انسان نداشته باشه، یه لقمه نون پنیر هم که خدا میرسونه. و در حدیث قدسی دارد، یا از لا فرزقی احدم من عبادی الا بکد الیمین و عرق الزبین الا طالب العلم فانی رمن تا ارزاقهم، منتها ارزاق توش نخواهید است که حالا ماشین کذایی و خونه کذایی، یه روزی طلبگی رو خدا میرسونه. قصدتون رو خالص کنید، من کان لله کان الله له، اگه برای خدا برید تو مردم ارشاد کنید، تبلیغ کنید، یه نفر رو هدایت کنید، خدا هم کمک شما خواهد بود. خداوند انشاءالله به من و به همه شما توفیق بده که در مقاطع حساب بتونیم به وظایفمون عمل بکنیم. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.